بسم الله الرحمن الرحیم. فقه 3، استاد هاشمیان، 2894 2-9.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین الا العریه. هذا استثناء من تحریم بیع المزابنه و المراد بها النخله تكون في دار الانسان او بستانه فيشتري مالكهما او مستاجرهما او مستعيرهما رتبها خرسها تمرا من غيرها. خاطر مبارکتون باشه، در جلسه گذشته عرض کردیم بیع مزابنه و محاقله جائز نیست. نسبت به بیع مزابنه یک استثنایی رو ایشون مطرح کرده. بیع مزابنه، خاطر مبارکتون باشه، این بود که ما ثمره درخت خرما رو روی درخت خرما قبل از چیدن بفروشیم در مقابل یک میوه دیگری همجنس یا به تعبیر ایشون هم نوع با همون میوه درخت خرما، تمر رو به تمر، در واقع رطب رو به تمر یا رطب خرید و فروش بکنیم. این بیع مزابنه گفته شد. یک مورد رو ایشون استثناء کرده و اون مورد دوستان درخت عریه است. عریه درخت نخلی است که مثلا مال زید است اما در خانه یا باغ عمر قرار داره. درخت مال یکیه اما این درختی که مال مثلا زیده در باغ عمر، در خانه عمر قرار داره. البته لازمم نیست این باغ یا خانه ملک امر باشه، چه امر مالکش باشه، چه مستاجرش باشه، چه آریه گرفته باشه خونه یا باغ رو، علی ای حال الان در اختیار امره. اما درخت زید در اون خانه یا باغی است که الان در اختیار امر است. ایشون میفرماد اینجا میتونه رتب اون درخت عریه رو در مقابل مقدار تخمینی اون درخت عریه با یه شرایطی بخره. در واقع به امر این اجازه داده شده، به زید این اجازه داده شده که سهم زید از اون ثمره، گرچه سهمم نباید بگیم دیگه، ثمره اون در واقع درخت که مال زیده، اون توسط زید به امر فروخته بشود در مقابل مقداری از ثمره چیده شده عرض کنم اون درخت، که حالا از اون درخت باشه یا غیرش این تو شرایط ما بحث خواهیم کرد. ایشون می‌فرماید در استثناءمون شرایطی وجود داره. اولا باید یک درخت باشه نه بیشتر. علت این که ما میگیم یک درخت نه بیشتر این است که در عبارت جناب شهید ثانی ان نخله اومده و ان نخله در لغت به معنای یک درخته. بعضی از محشین هم تصریح کردن که بیش از یک درخت باشه کفایت نمی کنه. پس اگر یک درخت از زید تو خونه امره، تو باغ امره، اینجا عریه صدق میکنه و استثناست. شرط دوم این است که ثمنی که میخواد در مقابل این عرض کنم ثمره درخت عریه بدهد، تمر یعنی خرمای خشک باشه. تمر یعنی خرمای خشک باشه. شرط سوم این است که اون ثمنی که میخواد پرداخت کنه از غیر درخت عریه باشه، یعنی ثمن رو از یک درخت دیگر و از محصول یک باغ دیگری مثلا پرداخت بکنه، نه از خود این درخت که میوه خود این درخت رو بچینه بذاره خشک بشه مثلا به عنوان طعم و به عنوان ثمن بخواد به این عرض کنم آقای فروشنده پرداخت بکنه. چرا؟ چون اگر ثمن از خود این درخت باشه لازمش این است که بین عوض و معوض جمع بشه و در بی جمع شدن بین عوض و معوض رو ایشون عرض کنم میفرماید جائز نیست. شرط چهارم این است که باید مقدار ثمن معلوم باشه، مقدر باشه. در واقع مقدار خرمای درخت عریه رو تخمین بزنن. چطوری تخمین بزنن؟ به این نه که وقتی چیده شد بعد خشک شد تبدیل به تمر شد چقدر از حیث وزنی وزن داره، یعنی اینجوری تخمین بزنم که ما این میوه رو بچینیم بذاریم خشک بشه بعد چند کیلو خواهد شد بعد از خشک شدن. اگر عرض کنم خدمت شما تخمین زدن که یه مقداریست، ایشون میفهمن مقدار ثمن باید به همون مقدار تقریبی تخمینی باشه، یعنی کم و زیادش انگار میخواد بگه نباید بکنن. البته زنن که مطابقت داشته باشه کفایت میکنه، حالا چون تخمینه دیگه، تو تخمینم معمولا ممکنه یه مقداری کم و زیاد بشه، کم و زیاد شدن بعدش مانعی نداره، چون تخمین زدن حالا ممکنه چند کیلو کم و زیادم باشه. شرط پنجم این است که خرمایی که به عنوان ثمن این عریه قرار میگیره باید وصفش معلوم باشه. یعنی خرما آخه میدونید مثل خیلی از اجناس دیگه انواع و اقسامی داره، خرماها انواعش حتی تو قیمتش، توی طعمش، توی استفادهش متفاوته. باید وصف خرمایی که به عنوان ثمن میخواد پرداخت بشه اون وصفش باید معلوم باشه. و شرط ششم هم این است که معامله نقد باشه، یعنی ثمن رو نقدن پرداخت بکنه. این که میگه معامله نقد باشه لازم نیست ثمن فی المجلس داده شود به بایه، نه، ممکنه تم خونش باشه بگه آقا باید برم خونه عرض کنم وردارم برات بیارم، یا فردا بیا در مغازه، بیا در انبار مثلا اون رو تحویل بگیم. فی المجلس بودنش مهم نیست، اما معامله باید معامله نقد باشه. آقا معامله نسیه زمان معین میکنن، میگه یه هفته دیگه بهت میدم، یه ماه دیگه بهت میدم، اما این نقده. معامله نقدم ممکنه داد و ستدش یه مقداری عقب جلو بشه، اشکال نداره، اما زمان معین نشده، معامله نقد اتفاق افتاده. حالا ممکنه توی داد و ستد یه روز دو روز یه مقداری این ور اون ورم بشه، بلکه ممکنه یه هفته این ور اون ورم بشه، بیشترم این ور اون ور بشه، اما توی معامله چون نقد معامله کردن طرف حق داره بیاد مطالبه بکنه که ثمن یا مثمن رو به من تحویل بده. برخی از اهل سنت دوستان اینجا یه نظری دارن، فرمودن که حتما مقدار عرض کنم ثمره درخت عریه نباید به 5 وسق برسه، و الا اگه عذر میخوام 5 وسق ظاهرا تو لغت وسق هست، وسق دوستان یک بار شتر رو میگن، بار شتر رو هم عرض کنم مقدار که بیان کردن بعضیا گفتن 180 کیلوه ها، اگر به 5 وسق برسد دیگه عریه استثنا نیست. یعنی در واقع وقتی بار یک عرض کنم بار و ثمره یک درخت نخل به 900 کیلو میرسه، این مثل 5 تا درخت خودش، مثل 4 تا درخت خودش، و چون ما شرط کردیم که یک درخت باشه، انگار اینا میخوان بگن که بیش از 5 وسق به درد نمیخوره، استثنا نیست، این مشروط به این است که به 5 وسق نرسه. گرچه مرحوم شهید میفرماید ما این شرط رو قبول نداریم، چه به 5 وسق برسد چه نرسد، عرض کنم خدمت شما عریه استثناست. توجه هم بکنید عریه دوستان فقط مربوط به درخت نخله، و الا اگر یک درخت مثلا سیب، پرتقال، انگور از کس دیگری در خانه دیگری در باغ دیگری باشه، اینجا چون این معامله استثناء نشده. حالا اگر ما طبق حکم کلیمون در غیر درخت نخل جائز دونستیم این معامله رو، طبق قول غیر مشهور که جائزه، اگر جائز ندانستیم طبق قول مشهور، این دیگه استثناء نیست. اینا رو بخونیم تا برسیم به مسئله دوم. نگاه کنید، الا العریه. این الا العریه دوستان تو عبارت شهید اول بعد از بحث محاقله اومده ها، اما شهید ثانی میفرماد هازا استثناء من تحریم بیع المزابنه، این استثناء از تحریم بیع مزابنه است، ربطی به محاقله نداره. و المراد بها، مراد از این علیه که استثناء شده از بیع مزابنه و بیعش جائزه، اون نخله ایست، درخت خرما ایست. البته یک درخت نخله تاشتای وحدت است، عرض کنم تا تأنیث است که دلالت بر وحدت میکنه، یعنی یک درخت خرمایی که تکون فی دار الانسان او بستانهی فیشتری مالک اون دوتا، یعنی مالک دار یا بستان، یا مستأجر دار و بستان یا مستعیر دار و بستان. این که میگه مالک یا مستأجر یا مستعیر، میخواد بگه مهم نیست که مال خودش هم هست یا نیست، حالا ممکنه اجاره باشه، ممکنه آریه گرفتی این خونه رو، این باغ رو، ایناش مهم نیست. اگر یک درخت خرمایی در خانه یک کسی باشه، در باغ یک کسی باشه، اما مالک این درخت یکی دیگه است که حالا بعدش معلوم میشه، خب بعد بخرد مالک دار و بستان چی رو بخره؟ رتبه ها، معلوم میشه این درخت مال خودش نیست دیگه، و الا مال خودش باشه که معنا نداره رتبه این درخت رو بخره. درخته مال زیده، الان تو خونه عمره، درست شد؟ حالا عمر میاد رتبه این درخت رو میخره، به خرسه ها تمرن من غیره ها، به خرسه ها یعنی چی؟ یعنی در مقابل مقدار تخمینی ثمره اون درخت، خرس یعنی تخمین، در مقابل خرس اون ثمره، خرس اون ثمره یعنی اون مقداری که به صورت عرض کنم تخمینی تخمین میزنم که چقدر ثمر داره. البته خرسه ها تمرن، یعنی باید تمرن تخمین بزنن، تخمین بزنن که این میوه رو، این خورما رو وقتی پیادش کردن چیدن خشک شد چه مقدار میشه. من غیرها، این من غیرها، این که میگه در مقابل مقدار تخمینی، یعنی اون ثمری که میخواد پرداخت بشه باید از غیر این ثمره باشه، چون اگر از خود این ثمره باشه لازمش جمع بین عوض و معوض است، در بی در بی ثمن و مثمن نمیتونه واحد باشه. مقدرن، مقدرن یعنی باید مقدار ثمن معلوم باشه. موصوفن، باید وصفش هم روشن باشه. حالن، باید نقد هم باشه، یعنی معامله نباید معامله نسیه باشه، باید معامله نقد باشه. گرچه اگر نقد بود معناش این نیست که فل مجلس باید داد و ستد بشه، و الام یقبس فل مجلس، ولو قبض نشود اون عرض کنم ثمن فل مجلس. او بلغت، او بلغت خمسه اوساق، اوساق ظاهرا اوساق درسته، جمع وسق که عرض کردم به معنای یک بار شتره که گفتن حدود 180 کیلوست. این او بلغت دوستان، بلغت عطف است به لم یقبس، اون و این سر اینم میاد، یعنی اگرچه برسد به 5 وسق. این در مقابل دوستان قول برخی از اهل سنت است که گفتن اگر به 5 وسق برسه، 5 بار شتر برسه، دیگه به درد نمیخوره، یعنی دیگه این استثنا نیست. ولا یجوز به تمر منها، جائز نیست این معامله در مقابل تمری از خود این درخت، یعنی سمن رو اگر از خود این درخت بدن این کفایت نمی کنه. چرا کفایت نمی کنه؟ چرا ما میگیم جائز نیست؟ میگه لعلا یتحد العوضان، به خاطر این که عوض و معوض یکی نشه، چون اگر از خودش بخواد پرداخت بکنه سمن و مسمن اینجا یکی میشه، من میوه این درخت رو خریدم در مقابل چی؟ در مقابل خود این میوه، یعنی خود میوه رو پیادش میکنم میچینمش، خوش میشه باز خودش رو برمیگردونم. این لازمش جمع بین عوض و معوض است، در بی که جائز نیست. ولا یعتبر مطابقت و ثمرتها جافتن لثمنها فی الواقع، معتبر نیست مطابقت ثمره عریه در حال خشک شدن، خشک بودن، یعنی وقتی این ثمره خشک میشه لازم نیست مطابق باشه با ثمن این عریه فی الواقع. این که حالا فی الواقع هم این ثمن و مثمن وزنشون بعد از خشک شدن یکی باشه، این لازم نیست، بل تک فی المطابقه زنن، همینقدر که زنن مطابقت بکنه، یه تخمینی بزنن بر اساس اون تخمین معامله کنن. یعنی اگر 100 کیلو تخمین میزنن در مقابلش 100 کیلو بخواد بده، حالا بعدش ممکنه 90 کیلو بشه، ممکنه 110 کیلو بشه، این عیب نداره. فلوزادت اندل جفاف، اگر ثمره درخت اندل جفاف و خشک شدن زیاد بشود انهو، یعنی از ثمن، او نقصت اون ثمره از ثمن، لم یقضح صحه، لم یقضح یعنی لم یضر، ضرری در صحت معامله نداره. ولا عریت فی غیر نخل، در غیر درخت خرما ما عریه نداریم، یعنی اگر درختمون خرما نبود انگور بود دیگه این استثنا نیست. حالا استثنا نیست یعنی چی؟ میگه فعن الحقناه بالمزابنه، کمکم کنید، ضمیر الحقناه به کجا میخوره؟ غیر نخل. یعنی اگر ما درخت های دیگر رو ملحق به مزابنه کردیم، که قول کی بود دوستان؟ دیروز قول کی بود آقا؟ مشهور، یادتون باشه دیروز میگفتیم و علی المشهور فسانی، که دوتا دلیل هم آوردیم. یعنی مشهور میگفتن همینجور که توی درخت نخل مزابنه حرامه، در غیر نخلم مزابنه حرامه، یعنی معامله باطله، درسته؟ حالا اگر ما ملحق کردیم غیر نخل را به مزابنه، گفتیم اینم مثل مزابنه، بیعش جائز نیست و درست نیست، که هیچی دیگه، این مورد در واقع استثنا نمیشه. و الا، و الا یعنی چی؟ یعنی اگر مثل غیر مشهور ما ملحق عرض کنم نکردیم به مزابنه و گفتیم آقا در غیر نخل اصلا مزابنه مشکلی نداره، اونی که مشکل داره مزابنه است چون روایت داره، اگر این طور شد دیگه به جایزه. و لم یقید به قیودها، واو نداره ها، و الا لم یقید به قیودها، و الا تقیید به قیودی که بالا عرض کردیم نداره، دیگه لزومی نداره مثلا معامله حال باشه، معامله نسی هم که باشه مهم نیست، لزومی نداره حتما عرض کنم خدمت شما در مقابلش تمر مثلا قرار بگیره، در مقابلش یه چیز دیگه هم که قرار بگیره، خوشکم که نباشه اشکالی نداره. خلاصه این خصوصیات مال وقتی است که ما اینو ملحق به مزابنه بکنیم و این استثناء رو بیاریم، و الا اگر ملحق نکردیم این قیود دیگه اونجا طبیعتا وجود نداره. تمام شد. سوال دارید بفرمایید. خب بریم سراغ مسئله دوم. دوستان بزرگوار، بحثمون در مسئله دوم در بیع زراعت است قبل از برداشت نهایی. زراعت که میگیم شما باغ، باقی که درخت توشه، اینها رو بگذارید کنار، زراعت ها زمین زراعتی که توش مثلا گندم میکارن، توش جو میکارن و امثال اینها، اینا مورد نظرمونه. یه زمین 1000 متری، 2000 متری، 1 هکتاری گندم مثلا توش کاشته شده، این گندمی که من مثال میزنم فقط مثاله، خصوصیتی نداره. حالا یه کسی اومده این گندم روی زمین رو، گندم روی زمین رو میخواد بخره. بحث مسئله دوم این است که آیا زراعت مثل گندم رو قبل از برداشت نهایی اون محصول ما میتونیم خرید و فروش کنیم یا نه. ایشون دوستان بیع زراعت رو به 3 قسم تقسیم کرده و اینها رو جدا جدا بحث میکنه. قسم اول قائما علی اصولهی، قسم دوم صفحه بعد حسیدن، قسم سومم قسیلن. حالا هر کدوم از اینا رو جداگانه ما باید توضیح بدیم. مراد از قائمن علی اصولهی، مراد از قائمن علی اصولهی اون مثلا گندمیست. این گندم عرض کنم فقط به عنوان مثاله، گندمیست که قبل از درو کردن، یعنی اون وقتی که این محصول هنوز روی ساقشه، هنوز درو نکردن، این موقع من میخوام خرید و فروش کنم، ایشون میفرماد بیع زراعت در این صورت جائزه، چه وقت درو کردنش رسیده باشه چه وقت درو کردنش نرسیده باشه. و اون وقتی که وقت درو کردنش نرسیده، مثلا 2 ماه دیگه میخواد مثلا این گندم برسه تازه وقت چیدنش بشه، ها، آیا شرط باید بکنن که الان که قسیل است؟ قسیل یعنی مثلا اون گندمی که هنوز وقت چیدنش نرسیده، گندم تو شکل نگرفته، اما الان شرط میکنن که این زراعت چیده بشه و به عنوان علف حیوانات استفاده بشه. آخه گای گندم مثلا فرض کنید مریضی میگیره، صاحبش میدونه اگر 2 ماه دیگه هم بخواد صبر بکنه، گندم درست حسابی به این آقا نمیده، میگه من الان این رو میچینم یا میفروشم، الان شرط چیدنش رو میکنم، طرف بچینه یه شخ میزنم یه چیز دیگه میکارم، ها، که بلکه بشود تو محصول دوم یه فائدهی به صاحبش برسونه. اگر قبل از این که به حد نهایی و حد درو کردن برسه ما این گندم رو بفروشیم و بگیم آقا الان جمعش کن، اینو بهش میگن قسیل. قسیل یعنی مقطوع، قسل یعنی قطع، یعنی اگر شرط قطعش بشه قبل از این که عرض کنم برسه، اینو عرض کنم ما قسیلن میگیم. علی ای حالن ایشون میفرماد چه وقت درو کردنش برسه چه نرسیده باشه، ها، چه رسیده باشه چه نرسیده باشه. و اون وقتی که وقت درو کردنش نرسیده، چه قصد درو کردن در همین حال فعلی برای علف دواب و علف حیوانات داشته باشه و شرط بکنه چه نکنه. علی ای حالن ایشون میفرماد بیع این زراعت جائزه. حالا چرا؟ چرا این بیع جائزه؟ ایشون میفرماد اولا عرفاً این زراعت قابلیت معلوم شدن رو داره. آخه ببینید معلوم بودن هر چیزی به حسب خودشه، یه چیزایی هست توی عرف فقط باید وزن بشه، موزونه، تازه تو موزونم یه وقت هست شما هندونه کیلو 150 تومانی رو وزن میکنید، یه وقت هست طلا وزن میکنید، خیلی فرق میکنه اینا با هم دیگه. پس یه چیزایی موزونه، مکیله، معدوده، یه سری چیزا با مشاهده توی عرف معلوم میشه. عرض کردم یه وقتایی مثلا گوسفند مثل حالا کیلویی نبوده، گوسفند رو نگاه میکردن میخریدن، گاو رو نگاه میکردن میخریدن، ها، اینطور نبوده که بذارن رو ترازو وزن رو بکنن، کیلویی محاسبه کنن، بذارن ماشین حساب بعد قیمت کنن. الان خونه چجوری خرید و فروش میشه؟ طرف میاد خونه رو میبینه قیمت میکنه، اینطور نیست که بگن خونه دونه ای چند، دونه ای نیست که، کیلویی نیست که، کیلی نیست که. میخوام عرض بکنم گاهی با مشاهده، با توصیف، با ذکر اوصاف خرید و فروش میشه و این نزد عرف معلومه. ایشون میفهمد این زراعت هم همینطوره، زراعتی که هنوز درو نشده، گندمش در نیامده از توی خوشش، این که کیلویی خرید و فروش نمیشه، این با مشاهده است و اهلش هم خوب میفهمن. نگاه نکنید به عرض کنم مثل منی که تخصص تو این امور نداره، هرچی هم نگاه بکنن نمیفهمه این زمین زراعتی چقدر گندم میخواد بده. اهلش یه نگاهی بکنن، یه دستی بزنن، یه دونه خوشش رو بردارن یه نگاهی بهش بکنن، میفهمن که این مثلا زمین مثلا 2 هکتاری چقدر گندم خواهد داد. حدودش و به صورت تخمینی این معلومه و همین مقدار برای عرف برای رفع قرار کفایت میکنه. پس قراری در کار نیست، قرار اونجاییست که کیلی باشه ما کیلش نکنیم، وزنی باشه ما وزنش نکنیم، یا لااقل مشاهدهی باشد و مشاهده نشود، مثل اون چیزی که مثلا توی کیسه دربسته است ولو مشاهدهی باشه این کفایت نمیکنه، اینا قرار و جهله. علی حالن ایشون میفرماد چون وصفش معلومه، مقدار تخمینیش معلومه، مملوک بایه هم هست دیگه، صاحبش همین آقای بایه که داره میفروشه، این کفایت میکنه برای اینکه این معامله جائز باشه. در مقابل دوستان مرحوم شیخ صدوق، ایشون فرموده یا باید این زراعتی که میخواد خرید و فروش بشه سنبل باشه یا باید قصل باشه. یعنی چی؟ یعنی در واقع یا باید عرض کنم حالت سنبل پیدا کرده باشه یا شرط قصل بکنن، یعنی قصیل باشه، به این معنا که این گندم اگر حالت گندمی درش شکل گرفته و وقت درو کردنشه فروختنش اشکال نداره، و اگرم نرسیده در فرضی که شرط بکنه بایه که آقا توی مشتری باید الان اینها رو بچینی برای علف حیواناتت استفاده بکنی، این گندم درستاوی من و تو نخواهد داد، شرط قصد بکنه بازم بی درسته. اما اگر قبل از این که تبدیل به سنبل بشود بفروشه شرط قصد نکنه، ایشون میفهمد این بی درست نیست. مرحوم شیخ صدوق عرض کنم خدمت شما نظرش اینه. اینم نظر دوم. صورت دوم دوستان حسیدنه. حسیدن یعنی چی؟ ببینید حسید یعنی محسود، یعنی درو شده. اگر این خوشه های گندم رو بچینند درو کنند اما هنوز گندمش از داخل این خوشه ها جدا نشده، جدا کردن گندم رو دوستان از خوشه ها چی میگنش؟ که با این دستگاه کمباین رو این انجام میشه، به این عملیات چی میگن؟ کوبیدن میگن؟ آره. علی حالن قبل از خرمن کوبی که آقایون میگن، یعنی قبل از اینکه گندم جدا بشه از داخل خوشه، آخه اگر جدا بشه بیاد تو کیسه دیگه وزنی خرید و فروش میشه، کیلی خرید و فروش میشه، اونجا دیگه با مشاهده نمیشه خرید و فروش کرد. یعنی خرمنی که ریختن رو هم گندمش کاملا جدا شده، اینو دیگه نمیشه با مشاهده خرید و فروش کرد. اون تو عرف کیلی یا وزنی خرید و فروش میشه، باید کیلی و وزنی خرید و فروش کنه. اما اگر عرض کنم گندم چیده شده درو شده اما هنوز تو خوشه است، بسته‌بندیش کردن گذاشتن یه گوشه زمین منتظرن دستگاه بیاد اینو جدا بکنه، آیا اون موقع ما میتونیم این گندم رو خرید و فروش بکنیم یا نه؟ ایشون میفرماد بله جائزه، ولو دوستان گندم حاصل از این خوشه ها معلوم نیست چه مقداره، یعنی دقیقا معلوم نیست این یک تن میخواد به ما گندم بده، یک تن و 50 کیلو میخواد گندم بده، 950 کیلو میخواد گندم بده، اینش معلوم نیست. ایشون میفرماد اشکال نداره معلوم نباشه. چرا؟ چون باز بیع خوشه گندم درو شده در عرف مشاهده ایست و کیلی و وزنی نیست، هیچ که اینا رو وزن نمی کنه بگه کیلو اینقدر، اینا با مشاهده خرید و فروش میشه و عرض کنم همین مقدار برای رفع قرار کفایت. و قسم سوم دوستان قصیلنه. قصیلن یعنی این که این زراعت مثلا این گندم هنوز به حد درو کردن نرسیده اما مثلا از باب این که عرض کنم خدمت شما این شخص میدونه این گندم مریضی گرفته به مشکل خورده نمیخواد یه گندم درستاوی به درد بخور بده، شرط کرده که الان چیده بشه که میخواد زراعت بعدیشو مثلا شروع بکنه، این رو بچینه طرف ببره برای یه دامداری فروخته که ببره مثلا برای گوسفنداش اونجا بده، آیا بیع زراعتی که وقت چیدنش نرسیده اما شرط چیدنش، شرط درو کردنش در همین حال برای علف حیوانات شده جائز یا جائز نیست؟ ایشون میفرماد این بیع هم جائزه، اشکال نداره. خب حالا سوال، اینجا دوستان یه مطلبی مطرح میشه و یه سوالی مطرح میشه و اون این که اگر من بایع این زمین زراعتی رو زراعتش رو به شما فروختم، گفتم آقا باید الان بچینیش، من مثلا میخوام زراعت بعدیمو چکار کنم؟ شروع بکنم، الان باید بچینی، دیگه منتظر بشین خوشه برسه و گندم تو شکل بگیره؟ نه، الان شما عرض کنم خدمت شما باید بچینی. اگر یه همچین معامله اتفاق افتاد، اگر مشتری به حسب شرط عمل کرد که لازم عمل بکنه، لازم مشتری به این شرط عمل بکنه، اگر عمل کرد که فبه المراد، اگر مشتری عمل نکرد، یعنی معامله کرده زراعت این زمین رو خریداری کرده با این شرط که الان بچینه اما نرفت بچینه، زراعتش رو نرفت بچینه، ایشون میفرماد اینجا بایع دو تا کار میتونه بکنه. کار اولی که میتونه بکنه این است که این گندم رو درو کنه، بریزه جلوی آقای مشتری، گندم رو درو کنه و زراعت خودش و زمین خودش رو پاک بکنه. علتش هم این است که مشتری اینجا ظالمه، در واقع یک کسی نگه آقا این زراعت چون مال مشتریست باید حق دست دادن به این نداره، ایشون میگه لا حق لعرق ظالم، که این متن روایت مضمونش متن روایته که برای ریشه ظالمی حقی وجود نداره، هیچ ظالمی عرض کنم حقی نداره تو این امور. اگر کسی ظالم شد مثل اون عرض کنم خدمت شما درختی میمونه که پیغمبر اکرم توی اون داستان عرض کنم خدمت شما که شخص اومد به پیغمبر اکرم گفت من درختم تو خونه، درخت یه کسی تو خونه منه، این بنده خدا هر وقت دلش میخواد سرشو میندازه میاد پایین، ما امنیتمون گرفته شده، نه یا الله نه چیزی. حضرت بعد از این که گفتن درخت تو بفروش به من، بعد از این که گفتن من تضمین میکنم تو بهشت عوضشو بهت بدم و امثال اینها، گوش نگن، حضرت بهش فرمودن درخت رو بکن بنداز جلوش. کسی که به هیچ صراطی مستقیم نیست ظالمه دیگه، وقتی هر چی بهش میگن بناس به هیچ عرض کنم نه اجازه بگیره نه درخت رو بفروشه، به هیچ صراطی مستقیم نیست، حضرت فرمودن درخت رو بکن بنداز جلوش. اینجا هم دست دادن به زراعت مشتری چون مشتری ظالمه اشکالی نداره. این یک راه. راه دوم دوستان این است که میتونه آقای بایع اجازه بده این زراعت در زمینش باقی بمونه اما اجرت بگیره از مشتری، چون باقی موندن این زراعت در زمین بایع اجرت داره، اجارهشو این بگیره ازش. که حالا اجاره از چه زمانی محاسبه میشه؟ اگر زمان درو کردن رو کاملا معین کردن، گفتن از اول مثلا برج 6 شما دیگه باید اینو درو کنیم تا سوم تمامش کنیم، و این طبیعتا از سوم به بعد میتونه اجارش رو بگیره. اگرم زمان معین نکردن، از زمان امکان قطع، یعنی از زمان امکان درو کردن به بعد، این میتونه اجاره دریافت بکنه. یعنی در واقع بایع مخیر است بین این دو کار که اونها رو درو کنه بریزه جلوی مشتری یا صبر بکنه و اجرتش رو دریافت بکنه. یه مقداری هنوز مطلب مونده، نگاه کنید عبارت رو. اینو ایشون مطرح نکرده، یعنی بحث نکرده که حالا اگر درو کرد آیا میتونه اجرت درو کردن رو هم از او دریافت بکنه یا نه. ممکنه بگیم نه، از باب این که او دستور نداده بود، اینم مجبور به درو کردن که نبود، که میتونه صبر بکنه و مثلا اجاره زمینش رو بگیره. این جای دیگه باید بحث بشه، علایان ایشون اینجا بحث نکرد. از ثانیه یجوز و بیع الزرع به سه صورت: یک قائمن، صفحه بعد حسیدن، بعدش هم قصیلن. بیع زراعت مثل گندم قائمن علی اصولهی جائزه. قائمن علی اصولهی یعنی اون گندمی که هنوز رو ساقش وایساده، یعنی هنوز دروش نکردن. سواون احسد املا. دوستان احسده یعنی چی؟ نه درو شده نه، باب افعال صرف ساده یادتونه، همین مثال رو زد، میگفت گاهی باب افعال به معنای رسیدن وقته، احسده یعنی وقت درو کردنش رسیده باش، درو شده باشه که دیگه قائمن علی اصولی نیست که. ما قائمن علی اصولی رو داریم بحث میکنیم، سوا اون احسده املا، چه وقت درو کردنش رسیده باشد چه وقت درو کردنش نرسیده باشه. قصد قسله املا، این قصد قسله املا مربوط به اون املای قبلی است. یعنی اگر وقت درو کردنش نرسیده باشد، اینجا چه قصد قسلش شده باشد چه قصد قسلش نشده باشد. قصد قسل یعنی چی؟ یعنی قصد قطع کردنش در همون زمان نارس بودن برای علف دواب، که بعدن هم خودش معنا میکنه. خب آقا چرا میگید قائمن علی اصولهی جائزه؟ چون این بیگی میگه لأنه قابل للعلم، چون عرفاً این قابل علمه، یعنی ما میتونیم بفهمیم این چقدر گندم داره به صورت تخمینی. البته علم که میگیم مرادمون علم قطعی و مقدار دقیق نیستا، علم به مقدار تخمینی که عرف کافی میدونه مورد نظره. مملوکون، مملوک بایم از مال غیر و قصبی که نمیخواد بفروشه طرف، بایه الان مملوکشه این زراعت و قابل علمم هست. فتتناول هل ادله، پس ادله شامل این مورد هم میشه، ادله دال بر جواز به شامل این هم میشه. البته در مقابل جناب صدوق یه نظر دیگری داره، خلافاً لصدوق حیث و شرط کونه سنبلن اول قصل. جناب صدوق شرط کرده که این زراعت یا سنبل باشه، سنبل باشه یعنی چی؟ یعنی خوشه شده باشه. خوشه شده باشه یعنی چی؟ یعنی وقت درو کردنش رسیده باشه، گندم تو شکل گرفته باشه. یا نه، اگرم وقت چیدنش نرسیده شرط قسل بشه. یعنی چی؟ یعنی شرط بکنن که در همون حال نارسی باید چیده بشه، درو بشه برای علف دواب. خب این یک صورت. صورت دوم حسیدن، یعنی یجوز بیع الزرع حسیدن. حسیدن یعنی چی؟ یعنی محسودن، یعنی درو شده. اما درو شده ای که حالا قرینه داریم تو عبارت، درو شده ای که هنوز گندم از خوشه جدا نشده و الم یعلم مقدار ما فیه. ببینید میگه ولو دانسته نشود مقدار گندمی که در این خوشه هاست، در این حسیده. کی دوستان ما نمیدونیم مقدار گندمی که در حسیده چقدره؟ وقتی که جدا نشده باشه، ولی جدا شده باشه که میفهمیم دیگه، وزن میکنیم میفهمیم. و الم یعلم مقدار و مافی. چرا و الم یعلم بازم جائزه؟ لأنه هین ازن غیر مکیلن ولا موزون. هین ازن یعنی چی؟ یعنی وقتی که هنوز گندم جدا نشده از خوشه، وقتی که حسیده، یعنی اون وقتی که دروش میکنن که مکیل و موزون نیست، که باید بعد از درو کردن کوبیدن بشه، گندمش جدا بشه، اون وقت میشه مکیل و موزون. بلی یکفی فی معرفتهی المشاهده، اینجا مشاهده که بکنن در معرفتش کفایت میکنه. یعنی عرفن این کافیست و قرار محسوب نمیشه. و قسیلن، قسم سوم اونجاییست که قسیلن فروخته بشه، یعنی یجوز و بیع الزرع قسیلن ای مقطوعن بالقوه. قسیل دوستان فعیل به معنای مفعوله، قسیل یعنی مقصول، قسل توی لغت یعنی مقطوع، قسل یعنی مقطوع. اما اینجا مقطوع بالفعل نیست. چرا؟ چون مراد از قسیل اون زراعتی است که وقت درو کردنش نرسیده اما هنوز روی زمینه، یعنی هنوز دروش نکردن، ولذا میگه مقطوع بالقوه نه مقطوع بالفعل. چون خود کلمه قسیل به معنی مقصوله و مقصولم تو لغت به معنی مقطوعه. میخواد یه وقت شما فکر نکنید که این بالفعل مقطوع شده، درو شده. نه، مقطوع بالقوه است. مقطوع بالقوه است یعنی چی؟ به انشر تقطعه قبل ان یحصد، به این که شرط شود قطعش و درو کردنش قبل از این که برسه و به حد درو کردن برسه. لعلف دواب. حالا یه وقتایی که مثلا زراعت به یه وضعیتی میرسه که میدونن دیگه این زراعت، زراعت به درد بخوری نخواهد شد، مثلا کرم میگیره، عرض کنم مریض میشه، جوری نیست که دیگه بد بشه به عنوان آرد ازش استفاده کرد. اونجا دیگه چه بسا خصوصا اگه یه زراعت دیگری هم بعدش بتونن بعد از درو کردن فعلش انجام بدن، اینجا چه بسا زارع به این نتیجه برسه که الان دروش کنه یه چیز دیگه بکاره براش بهتره. اینجا شرط میکنه فعضا با اهو کواله، وقتی که آقای بایع و زارع این عرض کنم زراعت زمینش رو قصیلا فروخت، وجب علی المشتری قصله به حسب شرط، دیگه لازم است بر مشتری که بیاد این زمین رو درو کنه به حسب شرط. خب حالا اگه درو نکرد چی؟ میگه فلو لم یقصله المشتری، اگر قصل نکرد، قطع نکرد، درو نکرد مشتری، فل البائع قصله و تفریق و عرضه من، بایع میتونه قصل کنه، درو کنه این زمین رو در همین حال نارس بودن و فارغ بکنه زمین خودش رو از این عرض کنم زراعت، لانه هینه ازن ظالم، به خاطر اینکه مشتری حالا که نمیاد قطع بکنه با اینکه باید بیاد قطع بکنه ظالمه. ولا حق لعرق ظالمه، عذر میخوام لعرق ظالمه، حقی برای ریشه ظالم وجود نداره. این که میگه لا حق لعرق ظالمه، تو پاورقتون گفته این مضمون یک روایتیست، روایتش اینه، یه لحظه حواستون به من باشه. راوی میگه سألت ابا عبدالله علیه السلام امن اخذ ارزن به غیر حقها و بنی فیها، یک کسی زمینی رو بدون عرض کنم این که مال خودش باشه از روی ظلم گرفته و بنا هم ساخته، قال یرفع بناؤه و تسلم التربه الی صاحبه، بناشو خراب کنن زمین رو بدن به صاحبش، لیس لعرق ظالم حق، لیس لعرق ظالم حق، الا حق لعرق ظالم، از این روایت انگار استفاده شده. وسائل الشیعه جلد 25 صفحه 388. خب حالا پس یک راه برای بایع این شد که زراعت رو درو کنه بده دست این آقا، یه راه دیگه هم داره، و لهو المطالبه به اجرت ارزهی، میتونه مطالبه کنه اجرت زمینش رو، یعنی بگذاره این زراعت توی زمین بمونه و اجرت رو از مشتری دریافت کنه. از چه مدتی؟ عن المدت التي بقي فيها بعد امکان غسله مع الاطلاق. کمکم کنید دوستان، مع الاطلاق یعنی چی؟ یعنی اون وقتی که برای قطع کردن وقت و زمان خاصی رو معین نکردن. اگر وقت و زمان خاصی رو معین نکردن، باید ببینیم امکان قصر در چه زمانی است. فرض بکنید به عنوان مثال عرض میکنم این آقا الان که زمین رو زراعتش رو خرید، تو یک هفته میتونه چکار کنه؟ این رو درو کنه، از یک هفته به بعد میتونه اجارش رو بگیره، چون تا یه هفته که این آقا نمیتونه اصلا درو کنه، یه هفته طول میکشه. بعد از امکان قتل از اون به بعد ایشون میتونه اجرت دریافت کنه اگر زمان معین نشده. اما و بعد المدت التي شرط قتله، بعد از، یعنی عرض کنم اجرت رو بگیره بعد از اون مدتی که شرط کردن این دو نفر قصلش رو در اون مدت، مع تعیین، یعنی مع تعیین زمان قصل. اگر زمان قصل دقیقا مشخص شده، تر مشتری گفته آقا من قبل از اینکه 15 روز از امروز بگذره، قبل از نیمه آذر زمینتون پاک شده تحویلت میدم، تا اون موقع شما به من مهلت بده، وقتی زمان معین کردن دیگه بعد از اون میتونه اجرت بگیره. ولو کان شراؤه قبل اوان قصله، اگر شراء این زمین زراعتی قبل از زمان قصل باشه، قبل اوان قصله یعنی قبل از این که زمان قصل برسد. ببینید یه وقتایی گندم رو طرف بذرش رو پاشیده، هنوز جوونه درست حسابی هم نزده، قصیلا میفروشتش. اینو دیگه نمیگن الان قتلش کنه، الان قطعش کنه، باید یه مقداری صبر کنن این بیاد بالا به حدی برسد که به درد علف دواب بخوره. اگر فرض بکنید امروز بذر پاشیده، سه روز دیگه هنوز جوونم نزده، قصیرن فروختش، این طرف باید یه ما مثلا صبر کنه، دو ما صبر کنه، این بیاد بالا به یه حدی برسه که برای علف دوا به درد بخوره، اون موقع قطع کنه. ولذا میگه اگر خریدن جناب مشتری قبل از اوان قصل باشه، یعنی قبل از رسیدن زمان قطع برای علف دوا، وجب علی البائع الصبر الی اوان القصل، لازم بایه چیکار کنه؟ صبر کنه که تا زمان قصل فرا برسه، چون آخه این یه وقتی به درد علف حیوانات میخوره، اون اولش هنوز جوون نزده، اصلا چیدنش معنا نداره. معل اطلاق، این معل اطلاق یعنی چی؟ یعنی اگر باز زمان معین نکرده باشن، مثل کجا؟ کمالو با از ثمره و زر للحصاد، مثل اونجایی که عرض کنم ثمره رو فروخته یا زر رو فروخته، للحصاد، این للحصاد یعنی تا وقت فرارسیدن زمان چیدن، عرض کنم خدمت شما باید بایه صبر بکنی، یعنی اگر برای چیدنش در واقع طرف خریده، گندم رو خریده که وقت چیدنش درو کنه، میوه رو خریده که وقت رسیدنش درو کنه، خب طبیعتاً باید چکار کنه؟ باید صبر کنه میوه به طور کامل برسه، عرض کنم اون زراعت به طور کامل برسه و اون موقع بچینه، نه قصیلا.
استاد ما اصلا راهی نداری که بیت محاقله رو قصیلا امامش کنیم؟
نه دیگه، خب اونجا مشکل این بود که سنبول به حب منه او من غیره من جنسهی بود، مشکل ربوی بود، یعنی شما گندم رو میخرید، گندم روی زمین رو، در مقابل گندمی که درو شده و آماده است، چون گندم به گندمه.
مثلا حالا اینجا که این کارایش میره برای دوا، مثلا کارکردش عوض میشه،
اونجا اشکال نداره. چرا؟ اونجا که سنبول نیست دیگه، ما عرض کردیم که ولا بی او سنبول به حب من، سنبول چی معنا کردیم؟ اون خوشه ای که گندم توش شکل گرفته، خودش هم تصریح کرد گفت که و خرج به سنبول بی او قبل ظهور الحب، سطر سوم همون صفحه 259. تشخیص تخمینی میشه دیگه، دقیق که نیست که، آره دیگه، مقدارش تخمینیه دیگه. کدوم زارع رو میشناسید که روز زمین بتونه کیلوش هم در بیاره؟ بارکلام ما هم همینو گفتیم دیگه، تخمینی باشه کفایت میکنه توی زراعت. نه یعنی در واقع کارایش اینه، والا به درد چیز دیگه نمیخوره. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. اینایی که تو حجره چیز کردن برگاهاشونو بیارن، نهایتا فردا دیگه پس فردا بشه نمیگیرن برگاه. متشکرم آقا، متشکرم آقا، منم میبینم
خب با قاضی که اصلا نمیگه حکومت
جان
قاضی فرق چه معنی میده؟